نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا هر جایی که هستید و همراهید با ما. به شما شب زنده داران در ایران سلام میکنیم در نخستین ثانیه‌های شروع شنبه در ایران 28 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. ابتدای مجله بریم سراغ خبرهای تازه. حمید فاطمی
با درود. حیدر العبادی نخست وزیر عراق شامگاه جمعه در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که بخش عمده شهر فلوجه از نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش بازپس گرفته شده است و تنها قسمت‌های پراکنده هنوز در دست این نیروهاست که این مناطق هم به گفته او تا ساعات آینده به دست ارتش عراق خواهد افتاد. نیروهای ویژه ارتش عراق روز جمعه وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شدند. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش با حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا از ماه گذشته آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد و پس از موصل مهمترین شهر در اختیار داعش در عراق محسوب می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در دفتر بیضی کاخ سفید شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی را به حضور پذیرفت. به ندرت اتفاق می‌افتد که رؤسای جمهوری آمریکا در دفتر بیضی کاخ سفید با مقاماتی پایین‌تر از رؤسای دولت‌ها دیدار کنند. بر اساس بیانیه کاخ سفید در این دیدار راجع به آنچه نقش بی‌ثبات کننده ایران خوانده شده مفصلا گفتگو شد و راه‌های کاهش تنش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اوضاع سوریه، جنگ یمن و حمایت عربستان سعودی از جنگ با داعش از دیگر محورهای گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا با شاهزاده سلمان بود. شاهزاده سلمان مبتکر طرحی بسیار گسترده است که تا سال 2030 اقتصاد عربستان سعودی را از اقتصادی دولتی و متکی به نفت به اقتصادی متنوع و با حضور بخش خصوصی تبدیل کند. او در مدت اقامتش در آمریکا با شماری از مهمترین مقامات این کشور از جمله وزیران خارجه، دفاع و خزانه‌داری و همچنین رئیس CIA و اعضای برجسته کنگره دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران فرودگاه در تهران روز جمعه از خروج خانم زهره تنکابونی، زندانی سابق سیاسی، جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش‌ها، خانم تنکابونی قصد داشت روز جمعه عازم برلین، پایتخت آلمان شود، اما به رغم صدور کارت پرواز، ماموران دادستانی انقلاب مستقر در فرودگاه به وی اعلام کردند که ممنوع الخروج بوده و اجازه پرواز ندارد. زهره تنکابونی که نزدیک به 70 سال دارد و از فعالان سیاسی چپگرا و عضو مادران صلح است، قبل و بعد از انقلاب اسلامی مجموعاً 12 سال زندانی بود و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیز برای مدتی کوتاه بازداشت شد. او در کتابی با نام ریشه در خاک شرح خاطرات دوران زندان خود را نگاشته است. شورای بین المللی فدراسیون‌های دو میدانی روز جمعه حکم تعلیق دو میدانی روسیه را تمدید کرد. بدین ترتیب محرومیت ورزشکاران دو میدانی روسیه از شرکت در مسابقات بین المللی ادامه می‌یابد. این حکم به دلیل دوپینگ ورزشکاران روسیه نخستین بار در ماه نوامبر گذشته صادر شد. در آن زمان فدراسیون دو میدانی روسیه نیز متهم شد که دوپینگ ورزشکاران روس را نادیده گرفته است. وزارت ورزش روسیه با ابراز تأسف شدید از این تصمیم گفت با این اقدام ورزشکاران غیر دوپینگی نیز مجازات می شوند و یک عمر تلاش آنها برای شرکت در مسابقات المپیک برباد می رود. شرکت ورزشکاران دو میدانی روسیه در مسابقات المپیک ریو اکنون به تصمیم کمیته بین المللی المپیک بستگی دارد.
متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. مشاور رئیس جمهور آمریکا گفته است اغلب به نقش مردم ایران در برجام توجهی نمی شود.
اینکه آقای احمدی نژاد سیاست کندروی رو در پیش گرفته بود یا آقای روحانی امروز دنبال سیاست تنش‌زدایی هست، برگرفته از نظرات رهبری جمهوری اسلامیه.
دیدار شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان با رئیس جمهور آمریکا.
وقتی به تاریخ رقابت عربستان سعودی و ایران نگاه میکنیم، این فقط محدود به رقابت‌های اخیر و اختلافاتی که در حال حاضر بین ایران و عربستان.
امارات متحده عربی میگوید مداخله نظامیش در یمن به پایان رسید.
که مذاکرات طرف این در کویت هم داره خوب پیش میره، به نظر میاد که پیش از پیش دارن به لحاظ دیپلماسی به یک توافقات میرسن که این هم.
و بانک مرکزی ایران دست از سیاست حبس آمار چک‌های برگشتی برداشت.
عوامل دیگری هم هستند که به جو عدم اطمینان دامن میزنند، از جمله فلج شدن دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی.
بمونید با ما تا در کنار برنامه جامعه بیشتر بشنوید. خبرها هم شنیدید که ساعتی بعد از ورود نیروهای ویژه ارتش عراق به مرکز شهر فلوجه که در کنترل نیروهای گروه خلافت اسلامی بود، نخست وزیر این کشور اعلام پیروزی کرده. اجازه بدید در این زمینه همراه بشیم با ایلیا جزایری که از عراق روی خط تلفن رادیو فردا است. عراق، ایلیا، برای ما از جزئیات این جریان در عراق بگو.
بله آزاد، نخست وزیر عراق آقای حیدرآبادی در توییتر خودش اعلام کرده که امشب آزادی فلوجه را از تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلام به طور رسمی اعلام خواهد کرد. تلویزیون عراق هم الان برنامه‌ای داره که نظر میشه تا ساعت دیگر آقای علی‌آبادی حضور خواهد یافت و این آزادی را اعلام خواهد کرد. قبل از اون آقای القبان، محمد القبان وزیر کشور عراق، اعلام شد که به فلوجه رفته و اونجا داره نظارت میکنه بر پیشرفت عملیات آزادسازی فلوجه و گفته شد که آقای القبان هم کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد و آزادی فلوجه رو از تصرف شبه نظامی یعنی گروه خلافت اسلامی اعلام خواهد کرد.
تا بعد از ظهر جمعه خبرها در مورد تصرف شهرداری فلوجه بود و در واقع ورود نیروهای عراقی به این شهر. الان دقیقاً اوضاع میدانی فلوجه چه است؟
مجتمع دولتی فلوجه به طور کامل پاکسازی شده و به کنترل نیروهای عراقی در اومده. آزاده بعد از اینکه شهرداری رو تونستن بگیرن. ساختمان پلیس فلوجه هم بر فرازش پرچم عراق برافراشته شده و به این معنی هست که به کنترل نیروهای عراقی در اومده. مقاومت های از طرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در بیمارستان دولتی فلوجه هست. تعدادی از اونها در بیمارستان محاصره هستن و همچنان دارن مقاومت میکنن. به طور تقریبی محله های شمال فلوجه همگی به کنترل نیروهای عراقی در اومدن، به غیر از محله اصنایی که در بخش جنوبی شهر قرار داره. تقریبا میشه گفت که داعش در بقیه بخش های شهر فلوجه شکست خورده. تصاویری هم منتشر شده از ورود نیروهای عراقی، هم نیروهای ارتش عراق و هم نیروهای شبه نظامیان شیعه و هم شبه نظامیان عشایر سنی که دارن وارد میشن به مرکز شهر فلوجه. همه اینها نشون میده که جنگ در فلوجه تقریبا رو به اتمام هست، به غیر از مقاومت هایی که وجود داره. و اکثر شبه نظامیان اینطور که گزارش منابع امنیتی عراق میگن به سمت جزیره الخالدیه فرار کردن.
حتی اگر شرایط جنگ در فلوجه رو به اتمام باشه، شاید بد نباشه نگاهی هم بندازیم به شرایط مردم. الان اوضاع انسانی در این شهر چطور هست؟
مردم هنوز به خاطر کمبود امکانات ماهای محاصره در اوضاع انسانی بسیار بدی به سر میبرن. همچنان بعضی از مردم در محاصره هستند که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. حتی اونهایی که تونستن از فلوجه فرار کنن و به منطقه اطرافش برن در اردوگاه ساکن بشن، به گفته سازمانهای امدادرسان بین‌الملل امکانات کمی هست برای رسیدگی به اونها. به علاوه گسترش بیماری‌هایی که وجود داره و در خبرها هم داشتیم که سازمان بهداشت جهانی هشدار داد نسبت به گسترش بیماری‌ها در فلوجه به خاطر هم نبود امکانات در 3 سال‌های گذشته، هم واکسن نزدن کودکان و هم بهداشت بسیار پایینی که تا این مدت این منطقه با اون دست و پنجه گرم کرد.
نرم میکرد. خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری، همراه ما بود از عراق و درباره آخرین خبرهای مرتبط با فلوجه شنیدید. نخست وزیر عراق اعلام پیروزی کرده در نبرد فلوجه با خلافت اسلامی و گفته این شهر تصرف شده. اما جزئیات رو میتونید در همین زمینه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همکار من در تلاش هستن آخرین اخبار رو در سایت هم بروز کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بریم به ایران. زمانی که بانک مرکزی در تمام سال 94 از انتشار چک‌های برگشت خورده در اقتصاد ایران امتناع می‌کرد، ناظران اقتصادی معتقد بودند دلیل توقف انتشار این آمار تأیید تشدید رکود در اقتصاد ایرانه. حالا بانک مرکزی دست از سیاست حبس آمار چک‌های برگشتی برداشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از آرش احسنی‌ها.
برای اثبات تداوم رکود در اقتصاد ایران نشانه بسیار است، اما در کنار تمام نشانه هایی که از آنها برای اثبات رکودی فراگیر در اقتصاد ایران از آنها یاری گرفته می شود، اعلام آمار و ارقام مربوط به چک های مبادله شده در شبکه بانک ایران و مقایسه آن با تعداد و رقم چک های برگشت خورده یکی از نشانه های همیشگی است. افزایش چک های برگشتی به نوعی نشانه ای از افزایش ناامنی در فضای اقتصادی است که بر فضای کسب و کار نیز مؤثر است. بانک مرکزی به تازگی آمار و ارقام مربوط به چک های مبادله شده و چک های برگشت خورده در زمستان سال 94 را منتشر کرده است. با استفاده از این آمار می توان نسبت کلی آمار و ارقام چک های مبادله شده و برگشت خورده طی سال 94 را به دست آورد که نمایی کلی از فضای مبادلات بانکی در سال گذشته است. بر اساس این محاسبات در سال 94 بیش از 304 میلیون برگ چک در اقتصاد ایران مبادله شدند. ارزش این چک ها رقمی بالغ بر 432 هزار میلیارد تومان بوده است. اما پارسال حدود 10 میلیون برگه از چک های درگردش در اقتصاد ایران برگشت خوردند. به این معنا که نسبت چک های برگشت خورده به تمام چک های مبادله شده کمی بیش از 3% بوده است. ارزش چک های برگشت خورده در سال 94 بالغ بر 118 هزار میلیارد تومان می شده که نشان می دهد نسبت ارزش چک های برگشت خورده به ارزش کل چک های مبادله شده به کمتر از 3% می رسیده. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بالا بودن شمار چک‌های برگشت خورده در اقتصاد ایران را به این دلایل نسبت می‌دهد.
عامل اصلی این پدیده سقوط شدید رشد اقتصادی ایران است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به شدت دچار افت شده و بدهکارها به دلیل رکود شدید نمیتونند به تعهداتشون عمل بکنند. در کنار این عامل، عوامل دیگری هم هستند که به جو عدم اطمینان دامن میزنند، از جمله فلج شدن دستگاه سیاستگذاری اقتصادی در کشور هست و همینطور تنش‌های موجود در فضای سیاست داخلی و فضای بین‌المللی جمهوری اسلامی.
ناکارآمدی قوانین حاکم بر مبادلات بانکی از دیگر عوامل افزایش چک‌های برگشتی در ایران است. مسعود بهرامی، کارشناس امور بانکی، در میزگردی در رادیو دولتی ایران به این نکته اشاره کرده و چنین می‌گوید:
تا زمانی که بسترهای مناسب برای وصول چک و گردش با اطمینان و با اعتبار چک را نداشته باشیم، بایستی به نوعی پشتوانه برایش ایجاد بکنه. حالا این پشتوانه را یک وقت میتوانیم با دخالت دادن بانک ها انجام بدیم. وقتی یه پول بهتر به گردش در بیاد، من راحت تر چک را میگیرم به جای اینکه وسیله دیگری بگیرم، اینو میام چک را میگیرم.
اما با اینکه همچنان رقم چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران طی سال 94 بالاست، مقایسه این آمار و ارقام با سال‌های پیش از آن نشان می‌دهد که اوضاع در این حوزه تغییراتی محسوس را شاهد بوده است. محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی ایران، چندی پیش گفته بود که شمار چک‌های برگشتی در سال 84، یعنی 11 سال قبل، 1 میلیون برگه بوده. این رقم در سال 92 به 5 میلیون برگ رسید. در سال 93 روند فزاینده شمار چک‌های برگشتی همچنان حفظ شد و به 6 میلیون برگ رسید. این تعداد در سال 94 حدوداً 10 میلیون برگ شد تا همچنان شمار چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران سال به سال بیشتر و بیشتر شوند. اما نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده در سال 94 نسبت به سال‌های پیش از آن بهبود داشته است. در سال 90 نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده حدود 13% بود که در سال 94 به کمتر از 3% کاهش یافت. کاهش نسبت شمار و مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در اقتصاد ایران می‌تواند بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در فضای اقتصادی را به همراه داشته باشد. عواملی که شاید بتوان به استناد بهبود آنها نسبت به آینده اقتصاد ایران همچنان امیدوار باقی ماند.
آرش حسنی ها گزارش میداد. اما مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته میزان گرد و غبار در چند شهر این استان به بیش از 13 برابر حد مجاز رسیده. سمیرا قرایی.
احمد رضا لاهی جانزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان میگوید که میزان گرد و غبار در این استان به بیش از 13 برابر حد مجاز رسیده است. به گفته وی ساعت 8 روز پنجشنبه روز گذشته میزان گرد و غبار در اهواز، آبادان، اندیمشک، سوسنگرد و شوشتر افزایش چشمگیری داشته است. همچنین روز پنجشنبه دید افقی شهرستان آبدانان در استان خوزستان کمتر از 500 متر اعلام شده بود. مدیر کل هواشناسی خوزستان اعلام کرده بود که این گرد و غبار از طرف عراق وارد استان خوزستان شدند. طوفان در بیابان‌های عراق و سوریه و سپس وزش باد از سوی این بیابان‌ها به سوی غرب ایران از علل افزایش گرد و غبار مطرح شده بود. همچنین خبرگزاری‌های ایران روز گذشته از افزایش ریزگرد در استان‌های دیگر خبر داده بودند. اعلام شده بود که غلظت ریزگردها در کرمانشاه لحظه به لحظه در حال افزایش است و به 5 برابر استاندارد رسیده است. در استان خوزستان در مجموع 21 ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود دارد. با این حال به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان اعتباری که برای تعمیر و نگهداری این دستگاه‌ها نیاز است به این سازمان داده نشده و به همین خاطر این دستگاه‌ها با مشکلات فنی مواجهند. بحران ریزگردها در استان خوزستان یک بحران زیست محیطی است که به گفته ضیاءالدین شعاعی مدیر دفتر ملی مقابله با پریدگی ریزگردها منشأ داخلی دارد، اما ریزگردهایی که از کشورهای همسایه وارد می‌شوند نیز این پدیده را تشدید می‌کنند. به گفته او بخش‌های جنوبی تالاب حورالعظیم و محور اهواز ماهشهر کانون‌های اصلی تولید ریزگرد در داخل ایرانند و بخش جنوب شرقی عراق به دلیل توقف کویرزدایی و نابودی تالاب‌های بین‌النهرین کانون خارجی ریزگردهای استان خوزستان به شمار می‌روند. 5 سال پیش سازمان بهداشت جهانی اهواز را به جهت داشتن بالاترین میزان گرد و غبار آلوده‌ترین شهر جهان معرفی کرده بود.
در مورد آخرین وضعیت استان خوزستان شنیدید و اینکه میزان گرد و غبار در چند شهر این استان به بیش از 13 برابر حد مجاز رسیده. سمیرا قرایی گزارش میداد. اگر شما در این استان زندگی میکنید یا یکی از شهرهایی که مرتبط هست با موضوع ریزگردها در استان خوزستان، میتونید با ما تماس بگیرید و از دیده های خودتون بگید و از پیشنهادها و انتقادهای خودتون با ما و شنونده های رادیو فردا مواردی رو مطرح کنید. میتونید در صفحه فیسبوکمون هم نظراتتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفتند فقط رهبری میتواند بگوید که با دنیا چگونه ارتباط داشته باشد. میخواستم به آقای امامی کاشانی بگم آیا رهبری مسئولیت این همه ضربه به اقتصاد مملکت ایران که روزانه هزاران هزار میلیارد از ایران خارج میشه و باعث بدبختی و بیچارگی مردم میشه نیست؟ آقای امام جمعه تهران، روزانه 60 نفر در تصادفات تهران میمیرن و این پولی که باید خرج زیرساخت‌ها و جاده‌های کشور بشه به سوریه و لبنان سرازیر شده. چرا مطمئن باشید با ظلم کردن نمیتونید آقای خامنه‌ای و امامان جمعه این انقلاب و این نظام نگه دارید؟ زنده باد آزادی.
من نمیدونم این دولت هرچی میشه وصله ضد انقلاب به مردم میچسبونه، تا کسی حرفی میزنه وصله ضد انقلاب بهش میچسبونه. آخه من نفهمم این انقلاب به جز فقر و دزدی و بدبختی و حسرت و بیچارگی و ذلت و خواری تو دنیا واسه ملتش چی به ارقم ارمغان آورده که بهش میگن ضد انقلاب؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه مربوط به اعدام‌ها در کشورهای مختلف رو منتشر کرد. عفو بین‌الملل در گزارش خودش که آمارهای اعدام سال 2015 میلادی رو ارائه داده، در نمودار جهانی نام جمهوری اسلامی ایران رو در کنار جمهوری خلق چین به عنوان دو دولتی آورده که بیشترین اعدام ها رو در سال گذشته داشتند. جزئیات را از نادر صدیقی بشنویم.
سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال 2015 میلادی 54% بر تعداد اعدام شدگان در جهان افسوده شده است. این درصد معرف حدود 1634 اعدامی بیشتر در 25 کشور جهان است. سازمان عفو بین الملل در همان حال با مسرت اعلام کرده که در سال 2015 میلادی 4 کشور دیگر به جرگه کشورهایی پیوستند که در آنها مجازات اعدام برای تمامی جرمها لغو و ممنوع شده است. این 4 کشور عبارتند از ماداگاسکار، فیجی، سورینام و جمهوری کنگو. از میان 193 عضو سازمان ملل متحد، 169 کشور و به عبارت 88% اعضای این نهاد جهانی از اعمال مجازات اعدام پرهیز و آن را محکوم می کنند. ولی نام جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد اعدام ها را دارند و کمترین اعدام ها نیز در کشورهای ژاپن، سودان، اردن، عمان، افغانستان و هند صورت گرفته که از 3 تا 1 اعدامی را نشان می دهند. جمهوری خلق چین حدود 1000 و جمهوری اسلامی ایران با 977 اعدامی در جایگاه نخست قرار دارند. نموداری که در گزارش عفو بین الملل جلب توجه می کند تعداد کشورهایی است که در سال 1996 20 سال پیش مجازات اعدام را کنار گذاشته بودند و تعداد این کشورها تنها رقم 60 را نشان می دهد، ولی پارسال این تعداد به 169 کشور افزایش یافت. این گزارش همچنین به اعدامهای افراد صغیر و به عبارتی کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند و همینطور به اعدامهای زنان هم اشاره کرده و در میان اعضای سازمان کشورهای قاره آمریکا که مرکز آن در واشنگتن قرار دارد میگوید که تنها ایالات متحده است که در آن 28 تن طی سال 2015 میلادی اعدام شدند. از 54 عضو کشورهای اتحادیه آفریقا هم فقط کشورهای چاد، سومالی، سومالی جنوبی و سودان مجازات اعدام را اعمال کردند. همینطور از 21 عضو اتحادیه عرب نیز 9 کشور و از جمله عربستان سعودی مجازات اعدام را به کار بردند که عربستان سعودی البته در صدر کشورهای عضو اتحادیه عرب قرار دارد. به طور کلی این کشور یعنی عربستان با 158 اعدامی در ردیف 4 نمودار جهانی و بعد از پاکستان قرار گرفته که سال گذشته 326 نفر اعدامی داشته است. عفو بین الملل در گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که آمار ارائه شده از تعداد اعدامی ها در سال 2015 میلادی بسیار محافظه‌کارانه و با بکارگیری پایین ترین ارقام آمده و در کشورهای لاوس، مالزی، کره شمالی، سوریه و یمن به دلیل عدم دسترسی به آمار هیچ گونه اطلاعی از تعداد اعدامیان به دست نیامده است. سازمان عفو بین الملل خود با مجازات اعدام به هر دلیلی مخالف است.
حالا که در گزارش نادر صادقی در مورد گزارش سالانه مربوط به اعدام‌ها در سازمان عفو بین الملل شنیدید، از نرگس محمدی هم بشنویم، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که برنده جایزه امسال شهر وایمار در آلمان شده. گروه داوران این جایزه حقوق بشری در بیانیه خودشون نرگس محمدی رو به خاطر فعالیت‌هاش در دفاع از آزادی اندیشه و بیان مورد تجدید قدردانی قرار دادند. شهرام میریان.
شهر وایمار در ایالت تورینگن در مرکز آلمان 17 سال پیش از سوی سازمان یونسکو به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا برگزیده شد. این شهر کهن فرهنگی 21 سال است جایزه ای را بنیان نهاده که همه ساله در روز جهانی حقوق بشر به کسانی اهدا می شود که در برابر تعدی و دسترازی به حقوق بنیادین انسانها قد علم کردند. هیئت داوران جایزه شهر وایمار در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه این هفته منتشر کرده از نرگس محمدی به عنوان یک فعال مدنی 44 ساله یاد کرده که سالهاست زندگی خود را به خاطر دفاع از حقوق برابر برای همه انسانها، آزادی اندیشه و بیان و علیه مجازات اعدام به خطر انداخته. نرگس محمدی که برای دوره 6 ساله در زندان به سر می‌برد، یک ماه پیش بار دیگر در یک دادگاه غیر علنی به 16 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید در دادگاه تجدید نظر 10 سال از این حکم قابل اجراست. ولی با این حال وی در اعتراض به این حکم که غیر منصفانه و غیر عادلانه خوانده، گفته درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. در بیانیه هیئت داوران جایزه شهر وایمار آلمان از بیماری‌های خانم نرگس محمدی هم یاد شده و آمده این فعال مدنی که مادر دو فرزند است هم از نظر جسمانی و هم روحی در زندان رنج می‌برد. خانم محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود. در بیانیه جایزه حقوق بشری شهر وایمار همچنین گفته شده مقام‌های زندان از مداوای نرگس محمدی خودداری می‌کنند. این کنشگر مدنی به تازگی در نامه‌ای از حسن روحانی هم خواست بر پایه وظایف و نقش خود مانع تداوم برخوردهای امنیتی با سرکوب نهادهای مدنی شود. هیئت داوران جایزه شهر وایمار طبق سنت هر ساله اعطای جایزه این شهر فرهنگی به نرگس محمدی را 10 دسامبر برابر با روز جهانی حقوق بشر ذکر کرده و ابراز امیدواری کرده که خانم محمدی بتواند شخصاً در این روز در آلمان حاضر شود و جایزه امسال را دریافت کند. در غیر این صورت به نوشته این بیانیه جایزه در 20 آذر ماه امسال یا به همسرش تقی رحمانی و یا به شیرین عبادی وکیل نرگس محمدی اهدا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. 26 دقیقه بامداد هست در تهران. ادامه میدیم و بشنویم از اینکه بعد از توافق هسته‌ای با ایران در شرایطی که در دو کشور ایران و آمریکا مخالفت‌های جدی با توافق وجود داشت، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از نقش مردم ایران در این توافق هم سخنی به میان آورده. از شاهین بشری بشنویم.
بن رودز معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه با بیان چگونگی مذاکرات ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق هسته‌ای گفته است اغلب اوقات نقش مردم ایران در محقق شدن توافق هسته‌ای کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به گزارش وبسایت اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک، بن رودز که در این مؤسسه صحبت می‌کرد، به روند مذاکرات هسته‌ای دولت آمریکا با ایران در عمان اشاره کرد و اظهار داشت نقطه عطف در مذاکرات با ایران در سال 2013 با پیروزی حسن روحانی که دیدگاهی میانه‌رو برای تعامل با غرب دارد در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به حسن روحانی نوشت و پیشنهاد کرد مذاکراتی متمرکز بر مسئله هسته‌ای انجام شود و برای نخستین بار ایالات متحده پاسخی سازنده دریافت کرد و خیلی زود مذاکرات در عمان با هدایت بیل برنز و جک سالیوان آغاز شد. معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تغییر در لحن ایران طی مذاکرات گفته است پس از سالها جان کری و محمد جواد ظریف بلند پایه‌ترین مقام‌های دو کشور با یکدیگر ملاقات کردند. این در حالی بود که ایرانی‌ها ملاقات دو رئیس جمهوری را امکان پذیر نمی‌دانستند، ولی آنها هم از طریق تلفن با یکدیگر صحبت کردند، اتفاقی که برای نخستین بار پس از انقلاب در ایران به وقوع پیوست و در ادامه این روند مقام‌های ایرانی به پیشرفت سریع در مذاکرات متعهد شدند. بن رودز با دفاع از مذاکرات هسته‌ای با ایران گفته است اکنون آزمون کلیدی برای تعامل با ایران بر سر مسئله سوریه است، جایی که موضع سازنده ایران می‌تواند برای حل این درگیری‌ها مهم باشد، اما آمریکا تا کنون چنین چیزی را ندیده است. و اضافه کرده که تماس با دولت ایران باعث شده در این خصوص و درباره موضوعهای دیگر در موقعیت بهتری قرار گیریم، بنابراین میبایست این تماسها را حفظ کرد و منتظر فرصت بود. معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید همچنین گفته است کسانی که منتقد رژیم هستند میبایست به این نکته ساده تفاوت سیاستهای دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی اذعان کنند. اصرار بر اینکه همه در ایران تندرو و از یک بافته هستند، هر گونه امکان و فرصت برای تغییر جهت رهبران ایران را میگیرد. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، با بیان اینکه چنین نگرشی در سیاستمداران آمریکایی خوشبینانه است و در واقع دولت‌های مختلفی که در ایران بر سر کار می‌آیند، عملاً جز خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی قادر به انجام کار دیگری نیستند، می‌افزاید:
فکر می‌کنم که مقامات آمریکایی بعضاً یک خطای استراتژیک دارند در خصوص نحوه برخورد سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی با جهان خارج، چون این سیاست‌ها توسط بیت رهبری و شخص رهبر جمهوری اسلامی تنظیم میشه و دولت‌هایی که میان سر کار سیاست خارجیشون رو در واقع از طریق آقای خامنه‌ای و نظرات ایشون باید به پیش ببرن. و اینکه آقای احمدی نژاد سیاست تندروی رو در پیش گرفته بود یا آقای روحانی امروز دنبال سیاست تنش‌زدایی هست، برگرفته از نظرات رهبری جمهوری اسلامیه و این در واقع یک خطاییه که بعضاً برخی از مسئولین غربی نسبت به جمهوری اسلامی دارن.
بن رودز همچنین گفته است ایالات متحده میبایست راههایی برای تعامل با مردم ایران پیدا کند. نقش آنها اغلب در توافق هسته‌ای کمتر مورد توجه قرار میگیرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح این بخش از سخنان معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و این نکته که دستگاه دیپلماسی آمریکا پی به نقش مردم ایران در مباحث سیاسی برده بر این باور است:
آقای دکتر رودز در واقع داره تاریخ رو شخ میزنه و از دیدگاه‌های دولتش دفاع میکنه. توضیح میده که از نگاه استراتژیک کاخ سفید اختلافات داخلی در ایران هرگز نمایشی نبوده، همه مثل هم نیستند و اگر انتخابات 92 نبود امید چندانی هم به این مذاکرات نمیرفت. در واقع حرفهای آقای رودز روی دیگه از همون استراتژی قدرت هوشمند دولت آقای اوباماست که روی جامعه پویای ایران حساب میکنه، روی طبقه متوسط و تحصیل کرده ایران، و معتقد تغییرات نهایی در حاکمیتی مثل جمهوری اسلامی ناشی از فشارهای اجتماعی خواهد بود و نه ناشی از فشارهای سخت افزاری یا احیانا جنگ مثل حمله به عراق. شواهد دو دهه گذشته چنین دیدگاهی رو تایید میکنه، از انتخابات 76 شروع کنیم تا انتخابات 78 تا همین انتخابات 92، انتخابات اسفند 94. در واقع با یک جامعه بسیار متکثر و پویا مواجه هستیم که از کوچکترین روزنه ها برای ابراز نارضایتی خودش استفاده میکنه و همین پتانسیل قوی هست که توجه ایالات متحده رو به خودش جلب کرده.
معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با بیان اینکه هرچند به باور وی ایران یک کشور دموکراتیک نیست، می‌افزاید: اما انتخابات حسن روحانی را بر سر کار آورد و افکار عمومی طرفدار توافق هسته‌ای بود. وی تصریح کرده است که می‌بایست راه‌های تعامل آموزشی، فرهنگی و ارتباط مردم دو کشور پیگیری شود، رویکردهایی که می‌تواند باعث اعتماد و ارتباط با مردم ایران به ویژه جوانان بشود. پیشتر بن رودز به نیویورک تایمز گفت بود که دولت باراک اوباما در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران و شکل بازتاب آن در رسانه‌ها و مطبوعات کاری کرده که صدای موافقان توافق بیشتر شنیده شود تا بدین ترتیب افکار عمومی را همراه خود سازد. این مطلب نیویورک تایمز واکنش‌هایی در پی داشت و سه سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به باراک اوباما خواهان برکناری بن رودز شدند.
مشاور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که اغلب به نقش مردم ایران در مسئله برجام توجهی نمیشه. شاهین بشری گزارش میداد.
آقای خامنه‌ای، فیش‌های حقوقی دولت مردانت را دیدید یا شنیدید؟ و باز هم بگویید کشش ندهید. یک رگی غیرتی به خود بکنید و به دولت مردانتون آبرو و حیثیت اسلام و دین و قرآن را بردید.
من بازنشسته های هواپیماییم. از آقای روحانی خواهش میکنم، آقای روحانی، 5 اسفند اومدی تو هواپیمایی سال 94، 1000 تا وعده وعید و قول دادی، هیچ کدومش عمل نکردی. آقای روحانی از سال 93 بون خاربار، 5 اسفندی که اومدی اون دست گفتی میدم، بون مارمزون، حق لباس، همه چیز ما بازنشسته هاره، قد کردی گفتی 5% میدم، 5% هم دو ماشو دادی، بقیهش ندادی. خدا شاهده آقای روحانی، ما 45 سال سابقه داریم با بازنشستگیمون، 30 سال خدمت کردیم، 15 سالم الان بازنشست شدیم، 1,500,000 میگیریم. بعد خدا رو خوش میاد یه مدیر وزیر اقتصاد 980 میلیون حقوق بگیره، دیگران بیان 400 میلیون 500 میلیون در ورز حقوق بگیرن، حقوق 1200 تا کارگر میدین شما به یه نفر، شده ایران ما برده کشی.
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم از حضورتون تمنا کنم به این آقایون مسئولین بفرمایید که بابا من یه خانم سرپرست خانوارم، یک جوان معلول 70% معلول دارم، آخه 53,000 تومان مستأجر و این همه داروهای سنگین برای این جوان من باید فراهم کنم، آخه خودشون جای ما بذارن. واقعا درمانده شدم از این گرانی، چون اگر من دارو فراهم نکنم و اجاره خونه این بچه ندم، زیر درختی هم ما رو را نمیدم، اجازه نمیدم زیر این درخت ها بشینیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما تنها 7 ماه باقی مونده از دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا. حالا در اندک زمان باقی مونده از دوران ریاست جمهوری او، بیش از 50 دیپلمات آمریکایی خواهان تغییر سیاست‌های باراک اوباما شدند و معتقدند که او باید مستقیم به دولت بشار اسد و موازیش حمله کنه. از سمیرا قرایی می‌شنویم.
بیش از 50 تن از دیپلمات‌های آمریکایی با انتقادی تند از سیاست‌گذاری‌های آمریکا در سوریه خواهان حمله نظامی علیه مواضع بشار اسد شدند. این دیپلمات‌ها در کانالی متعلق به وزارت امور خارجه آمریکا سیاست‌های باراک اوباما در قبال کشور سوریه و دولت بشار اسد را به چالش کشیدند. محتویات این کانال که بازتاب دهنده نظرات مخالفان است، محرمانه است، اما روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در گزارش‌های به این موضوع پرداختند و می‌گویند که این دیپلمات‌ها خواهان حمله به دولت اسد شدند. این خبر به تایید جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز رسیده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز که در حال حاضر در کوپنهاگ به سر می‌برد، گفته است که نظرات مخالف این دیپلمات‌ها مهم است و وی بلافاصله پس از بازگشت به آمریکا به آن رسیدگی خواهد کرد. کانال مخالفان وزارت خارجه به دیپلمات‌هایی که مخالف این یا آن سیاست‌گذاری هستند اجازه می‌دهد تا بدون هراس نظرات خود را منتشر کنند. جان کربی گفته است که آقای کری برای این کانال ارزش قائل است و به آن احترام می‌گذارد. با این حال آقای کربی نگفته است که نظر آقای کری در مورد انتقاد اخیر این دیپلمات‌ها چیست؟ به زعم این دیپلمات‌ها حکومت اسد به نقض آتش بس در سوریه ادامه می‌دهد و این موضوع سبب می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه‌ای نرسند. آنها می‌گویند اسد بدون آنکه احساس فشار کند، پای میز مذاکره با مخالفان میانه رو نمی‌نشیند. بمباران و استفاده از بمب‌های بشکه‌ای علیه غیر نظامیان ادامه دارد و به زعم این دیپلمات‌ها این موضوع خود ریشه بی‌ثباتی در سوریه و منطقه است. با این حال رسول نفیسی، تحلیلگر امور سیاسی، معتقد است که ممکن است این انتقادها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا دلیلی سیاسی داشته باشد.
نمیخوام که به تئوری توطئه بپردازم، ولی به نظرم همزمانی این با اظهارات تند آقای مکین برای سیاست خارجی دولت اوباما در سوریه یک نوع همپوشانی داره و حس میکنم که ممکنه یک کاربردهای انتخاباتی داشته باشه، وگرنه سیاست پرزیدنت اوباما مشخصه در خاورمیانه. بنابراین این حرکتی که میشه یا اینکه آقای مکین اوباما رو مستقیما مسئول میبینه در کشتارهای در اورلاندو، اینها یک جور شاید کاربردهای انتخاباتی و برای تضعیف جبهه دموکرات ها و خانم هیلاری کلینتون داشته باشه.
از رسول نفیسی تحلیلگر میپرسم که آیا ممکن است این اطلاعیه و مخالفت صریح با سیاست گریز از جنگ مستقیم در خاورمیانه تأثیری بر سیاست‌گذاری‌های آتی آمریکا در قبال خاورمیانه بگذارد؟
به لحاظ‌های انتخاباتی و به خصوص برای اینکه خانم کلینتون در این صحنه مقدار پیروز بشه، احتمال داره که بعضی از عملیات نمایشی در سوریه انجام بشه تا نشون بده که دولت اوباما در سوریه یک نقش مسلط مشخصی رو بازی میکنه. اگر که خانم کلینتون انتخاب بشه، من تصورم این است که با توجه به وضع بودجه آمریکا، با توجه به قرضه ملی آمریکا، با توجه به هرج و مرجی که در خاورمیانه وجود داره و دخالت و جنگ بیشتر رو نمیطلبه، با توجه به اینکه جانشینی برای دولت اسد در حال حاضر نیست، با توجه به اینکه نیروهای عراقی در حال پیشرفت هستند با همین سیاست پرزیدنت اوباما در داخل عراق، تصور من این است که خیلی سیاست خانم کلینتون فرق نکنه و ایشون هم که گفته اصولا سیاست ایشون تداوم سیاست دولت فعلی است.
پس از انتشار این خبر، کرملین نیز بلافاصله به آن واکنش نشان داده است. آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید، کرملین گفته است که چنین اقدامی از سوی آمریکا کل منطقه را به آشوب خواهد کشاند. تنها 7 ماه از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما باقی مانده و با توجه به سیاست‌گذاری‌های پیشین او در قبال خاورمیانه، بعید به نظر می‌رسد که تمایلی به حمله مستقیم در ماه‌های باقی مانده داشته باشد. نیروهای آمریکا در جنگ داخلی سوریه حضور دارند و رهبری ائتلافی به نام ائتلاف علیه خلافت اسلامی را بر عهده دارند. با این حال تنها حملات هوایی آن هم علیه مواضع داعش ترتیب می دهند و به شبه نظامیان محلی در این مبارزه کمک می کنند. دولت باراک اوباما تا کنون از ورود مستقیم به جنگ داخلی سوریه و درگیری با حکومت مرکزی این کشور خودداری کرده است. هرچند پیشتر هم گزارش‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد برخی مقام‌های دولتی آمریکا مخالف این سیاست‌گذاری باراک اوباما هستند.
سمیرا قرایی شنیدید در مورد اینکه دست کم 50 دیپلمات آمریکایی خواهان تغییر سیاست باراک اوباما در قبال سوریه شدند. اما باز هم بشنویم از آمریکا و رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه در کاخ سفید با شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار و گفتگو داشت. این مهمان سعودی قبل از این با وزیر دفاع آمریکا و گروهی از سناتورهای کنگره هم دیدار کرده بود. جزئیات را از نادر سریقی در واشنگتن بشنویم.
شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان که رسانه‌های غربی از او با عنوان قدرتمندترین سیاستمدار این کشور یاد می‌کنند، نیمروز آدینه در کاخ سفید به دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رفت. پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از اریک شولتز، یکی از سخنگویان کاخ سفید، خبر این دیدار را اعلام کرده و گفته بود که این شاهزاده 30 ساله در اصلاحات اقتصادی و دستگاه امنیتی عربستان نقش محوری دارد. محمد بن سلمان حدود 1 هفته است که در واشنگتن به سر می‌برد و در این مدت با جان کری وزیر خارجه و همینطور با وزیران خزانه داری و انرژی در کابینه اوباما، تعدادی از اعضای ارشد کنگره و با رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA ملاقات و گفتگو کرده و روز پنجشنبه نیز به دیدار اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در کاخ پنتاگون رفت. Continuing cooperation on countering extremist threats, countering Iran's malign influence in the region and other shared security concerns. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون در پی این دیدار به نمایندگان رسانه‌ها گفت که گفتگوهای وزیران دفاع آمریکا و عربستان بر محور ادامه همکاری‌های دو دولت برای مقابله با تهدیدهای گروه‌های افراطی و همینطور سیاست‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و سایر نگرانی‌های امنیتی بود. Secretary at this hour, a very productive meeting with the Kingdom of Saudi Arabia's Deputy Crown Prince and Defense Minister Mohammed bin Salman. پیتر کوک نتیجه گفتگوهای محمد بن سلمان و اشتون کارتر را بسیار سازنده توصیف کرد و اظهار داشت که مذاکرات مسائل مهمی را در عرصه‌های امنیتی و از جمله پیکار علیه داعش، شرایط یمن و نقش عربستان در پایان دادن به حضور القاعده در شبه جزیره عربستان را در بر می‌گرفت. سخنگوی پنتاگون گفت که افزایش توانایی‌های نظامی عربستان نیز در این گفتگوها مطرح شده است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری در تحلیل هدف اصلی سفر محمد بن سلمان به واشنگتن چنین میگوید:
ایشون با توجه به مشاغل خیلی مهم و مسئولیت هایی که در عربستان سعودی دارن، به طور یقین به دنبال یک مأموریت رقابت با ایران، به خصوص الان که احتمال نزدیکتر شدن ایران به ایالات متحده از طریق معاملات تجاری و غیره وجود داره هستند و در جهت رقابت با ایران با مقامات آمریکایی مذاکره بکنن. باید در نظر داشته باشیم که این اواخر روابط عربستان سعودی با آمریکا دچار نوساناتی بوده و در بعضی موارد حتی منفی هست. بیشتر من تصور من این هستش که این سفر و مذاکراتی که صورت گرفته در جهت رقابت با ایران هست. حتی وقتی به تاریخ رقابت عربستان سعودی و ایران نگاه میکنیم، این فقط محدود به رقابت‌های اخیر و اختلافاتی که در حال حاضر بین ایران و عربستان سعودی بر سر مسئله سوریه و داعش و عراق و یمن محدود نمیشه. در گذشته این رقابت وجود داشته، ولی حکومت شاه به هر صورت روابطش رو با آمریکا به نوعی تأمین و تعدیل میکرده که نفوذ رقابتی عربستان روش تأثیر نداشت، در حالی که جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره که جلوی این نفوذ و این رقابت رو بگیره و به جز عربستان و سعودی کشورهای دیگر هم این رقابت رو بر علیه ایران انجام میدن.
خبرگزاری آلمان هم در گزارشی گفته است که روابط ریاض واشنگتن، این دو متحد قدیمی، در پی توافق اتمی با ایران به تیرگی گرایید و اخیراً قانونی شمردن شکایت بازماندگان قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی 11 سپتامبر علیه دولت عربستان بر این تیرگی افسوده است.
گزارش همکارم نادره صدیقی رو شنیدید از واشنگتن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان با شما هستیم. در ادامه خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
در هشتمین روز مسابقات فوتبال یورو 2016 در فرانسه، تیم ملی فوتبال ایتالیا به دور یک هشتم نهایی راه یافت. کرواسی و جمهوری چک مساوی کردند و بازی اسپانیا و ترکیه هم ادامه دارد. در شهر نیس، تیم ملی فوتبال ایتالیا در مساف با سوئد در گروه 5 با 1 گل برنده شد. گلی که در دقیقه 88 به گزارش شبکه ESPN توسط ادر فوروارد 29 ساله ایتالیایی زده شد. Trying to see them over the line. Eder trying to get into that shooting position. Eder for Italy. Italy won. Sweden nothing. Eder. به این ترتیب ایتالیا با دو پیروزی مقابل سوئد و بلژیک برای مرحله یک هشتم نهایی یورو 2016 انتخاب شد. در شهر سنت اتین هم کرواسی و جمهوری چک در یک بازی پر افت و خیز و جنجالی 2-2 مساوی شدند. این مسابقه در دقایق پایانی به علت پرتاب مواد آتش سا به زمین حدود 10 دقیقه متوقف گشت تا سرانجام جمهوری چک با ضربه پنالتی بازی را 2-2 مساوی کرد. دیگر بازی گروه 4 را اسپانیا و ترکیه در شهر نیس آغاز کردند که هم اکنون ادامه دارد. در این گروه فعلا کرواسی و اسپانیا با 4 و 3 امتیاز اول و دومند و جمهوری چک با 1 امتیاز سوم، ترکیه بدون امتیاز. 27th دوره لیگ جهانی والیبال در ریو دو ژانیرو برزیل تا دقایق دیگر شاهد پیکار بلندقامتان ایران و آمریکا خواهد بود. ایران و آمریکا و برزیل و آرژانتین در لیگ جهانی والیبال هم گروهند. ایران پیش از این به برزیل باخته و آمریکا آرژانتین را برده. ایران و آمریکا تا این سالها 5 بار با هم مسابقه دادند که حساب برد و باخت 3-2 به سود تیم ملی والیبال آمریکاست. مسابقه ایران و آمریکا 45 دقیقه بعد از نیمه شب آغاز می شود. مسابقات فوتبال کوپا آمریکا که از 2 هفته پیش با شرکت 16 کشور در آمریکا آغاز شده، بازی‌های 1/4 نهایی خود را آغاز کرد و در نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال آمریکا در شهر سیاتل تیم ملی فوتبال اکوادور را شکست داد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون، پیروزی آمریکا مقابل اکوادور با نتیجه 2-1 به دست آمد و آمریکا به مرحله نیمه نهایی رسید. حریف آمریکا میزبان مسابقات در نیمه نهایی کوپا آمریکا یکی از دو تیم آرژانتین یا ونزوئلا خواهد بود. و باز هم در آمریکا، در ششمین بازی از فینال‌های هفتگانه بسکتبال قهرمانی کشور، تیم کلیولند کاوالیرز اوهایو تیم گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا را شکست داد تا تکلیف قهرمانی همچنان نامعلوم باشد. کلیولند که در خانه بازی میکرد بازی را 115-101 به سود خود پایان داد تا به گزارش ABC سرنوشت قهرمانی به فینال هفتم کشیده شود، یک شنبه شب به وقت آمریکا در اوکلند. Franchise title still very much alive. Game 7 Sunday night in Oakland. بازی های فینال قهرمانی آمریکا NBA 4-7 است و فعلا دو تیم 3-3 برابرند.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی آخرین گزارشی بود که در بخش خبری و تحلیلی شنیدید. در ادامه اما میتونید همراه بشید با بنیامین صدر و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید. تکرار این برنامه رو در این بخش خواهید شنید. از شما خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شنبه آرامی رو در پیش داشته باشید. جامعه.
حرف و حدیث و حاشیه های یک بازگشت از تصمیم خصوصی حبیب محبیان، خواننده قدیمی، برای بازگشت به ایران بعد از چند دهه زندگی و فعالیت حرفه‌ای در آمریکا تا قضاوت دیگران درباره تصمیم شخصی این هنرمند. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته به بهانه درگذشت حبیب، خواننده و آهنگساز ناماشنای ایرانی، در گفتگو با یک هنرمند محبوب که همه شما با صدا و کارهای اون آشنا هستید، به این نگاه کردم که یک هنرمند که بیشتر مردم از کارهای او خاطره جمعی دارن، آیا همیشه میتونه بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های عمومی تصمیم شخصی بگیره؟ یا اصلاً مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای میتونه بعضی وقت‌ها مقابل تصمیم شخصی یک هنرمند یا چهره مردمی باشه؟ پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به قضاوت افکار عمومی درباره تصمیم‌های شخصی چهره‌های محبوب و مرجع در جامعه. درست چند ماه بعد از روزهای پرتلاطم سال 88 و اعتراضهای گسترده خیابانی در ایران، حبیب محبیان، خواننده محبوب چند نسل، اعلام کرد که میخواد از آمریکا و لس آنجلس یا همون شهر فرشتگان به کشور خودش ایران برگرده. اون هم بعد از سالها دوری از کشورش به دلیل ممنوعیت کاری، مثل خیلی از خواننده ها و موزیسین های ایرانی که بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 مجبور به ترک ایران شدن. این خبر در بین دوستداران حبیب و منتقدانش به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک ولوله‌ای به پا کرد. خیلی‌ها به بازگشت حبیب در اون روزها معترض بودند و خیلی‌ها هم بودند که این رو یک تصمیم شخصی و کاملاً آزادانه دونستند که هر کسی و هنرمندی میتونه در زندگی خودش داشته باشه. موضوع پرمناقشه این بود که هر کسی، چه اونهایی که از صدا و کارهای حبیب خاطره داشتن و چه اونهایی که حبیب رو کمتر میشناختن، درباره حبیب قضاوت کردن و دوباره قضاوت افکار عمومی درباره یک چهره محبوب و عملکرد شخصی و اجتماعی او. با همه این حرف و حدیث ها، حبیب به ایران برگشت، خیلی تلاش کرد تا بتونه مجوز فعالیت حرفه‌ای و برگزاری کنسرت رو مثل سالهای قبل از انقلاب اسلامی به دست بیاره. حتی مجبور شد با برخی چهره های سیاسی پرنفوذ هم دیدارهایی داشته باشه. جسته و گریخته هم کارهایی رو تولید یا بازخوانی کرد و تونست به صورت غیر رسمی منتشر کنه، اما عاقبت به هر دری زد نشد و نتونست که اجازه برگزاری کنسرت یا حضور در شبکه‌های مجاز رادیو تلویزیونی ایران رو به دست بیاره، تا اینکه سرانجام حبیب که هوادارانشون رو به نام اولین آلبومش همون مرد تنهای شب صدا می‌کردن، در 64 سالگی بعد از سالها کار هنری در شمال ایران با زندگی و دوستدارانش بدرود گفت و حتی از برگزاری مراسم مرگ او هم در تهران جلوگیری شد. تا تا اینکه دوستداران و هواداران حبیب مجبور بشن برای خداحافظی با مرد تنهای شب به شمال ایران برن. به بهانه مرگ حبیب به سراغ داریوش رفتم. داریوش او که از محبوب ترین خوانندگان موسیقی پاپ ایران هست و مثل حبیب چند ماه پس از انقلاب 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران رو ترک کرد. مثل بیشتر موزیسین ها و خوانندگان قبل از انقلاب سرانجام به آمریکا و لس آنجلس یا همون شهر فرشتگان رسید. شهری که شهریار قنبری ترانه‌سرای معاصر به اون لقب شهر فرشتگان بالبریده رو داده. به همین بهانه از داریوش پرسیدم که بعد از بازگشت حبیب به ایران و شرایط اجتماعی و سیاسی اون روزگار و اعتراض‌های مردم به این شرایط، خیلی‌ها حبیب رو به خاطر برگشت به ایران نکوهش کردن، اما خیلی از دوستدارانش هم این رو حق طبیعی یک هنرمند دونستن که هر طور که می‌خواد زندگی کنه. بشنوید نظر داریوش رو در این باره.
بپرسیم چرا حبیب نازنین برگشت به ایران؟ مورد نکوهش قرار دادن یا مورد انتقاد قرار دادن یا تأیید و تکذیب کردن؟ اصلا جفتش به نظر من غلطه. یه انسان یه جایی کره خاکی داره زندگی میکنه، تصمیم میگیره برگرده وطنش، و چه شرایطی باعث شد؟ من فکر میکنم سوال شما رو در یکی از ترانه هایی که خونده قشنگ خودش توصیف کرده که در این زمانه بی‌هیاهوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیلغال پرست، چگونه شهر دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه قریب و نچیده می افتند به پای هرز علف های باغ کال پرست، هنوزم زندم و زنده بودنم خاریست به تنگ چشمی نامردمان زوال پرست. حبیب موقع که پامیش از این سرزمین میره اونجا، به عشق وطنش میره، به عشق این میره که بتونه کار کنه، به خاطر اینکه هنرمند تاریخ مصرف نداره. حبیب نخواست تسلیم بشه، به خاطر این گفت اگه جو خارج از کشور خرابه من پامیشم میرم سرزمین خودم. چون هنرمند حساس احساسی برخورد میکنه، نتونست اونجا آسیب دید. انسان بسیار شفاف و بسیار دوست داشتنی بود که رو راست بود، عاشق کارش بود، آگاهانه این تصمیم رو گرفت. یه وعده وعید بهش دادن که خیلی ها رو از این وعده وعید ها میدن که پاشیم بیاین ایران. دستبندی ها، گروه بندی هایی که هست، طبیعتا این تغییر چقدر درد داره، این تغییر جا به جایی، چون از مملکت خودش اومد به یه غربت، از این غربت دوباره به یه غربت دیگه میخواست برگرده، به انزوا کشیده شد. ولی خدا رو شکر مردم با حرکتشون نشون دادن چقدر هنرمندشون رو دوست دارن. حیف که غریبانه مرد. غریب زندگی کرد، غریب هم از بین ما رفت. بدا به حال کلاغان قیل و قال پرست.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما از داریوش پرسیدم با این نگاه و نگرش، یک هنرمند جدای از تصمیم‌های شخصی و حق طبیعی برای تعیین تکلیف زندگیش، آیا در قبال شرایط جامعه هم مسئولیتی داره و عملکرد حرفه‌ایش با تصمیم‌های شخصیش اساساً چه نسبتی پیدا می‌کنه؟
هنرمند مخاطبش رو که یه راهگذر باشه، می‌تونه به یه تماشاگر تبدیل کنه، به یک شنونده تبدیلش کنه، در واقع با پیام‌هایی که میتونه بده به یه انسان مسئول تبدیلش کنه، تلنگری بزنه به حباب انکار و مدارا کردن. تو این دوره‌ای که این همه شقاوت هستش، شاهد کشتارها هستیم، یه هنرمند طبیعتاً مسئوله. هر فردی از رسانه گرفته، از مردم عادی گرفته، از هنرمند گرفته، باید ببینه در جامعه‌ای که زندگی میکنه ازش طلبکار یا بدهکار بهش.
قضاوت افکار عمومی و مردم درباره چهره‌های محبوب و سرشناس خیلی وقت‌ها به بحث داغ و پرمناقشه تبدیل شده. اینکه عملکرد هر چهره محبوب یا مرجع اجتماعی تا چه میزان به تصمیم‌های شخصیش مربوط میشه. این برنامه جامعه هم که به بهانه درگذشت حبیب محبیان تهیه شده بود به پایان رسید. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، من بنیام صدر با شما خداحافظی می‌کنم. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ماموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش میدهیم.